سلام، این 31مین قسمت از پادکست موسیقی آرت باکس که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعی که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های شاهین فرحته که درباره دوره‌های کاری و ویژگی آثارش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
برای اینکه آهنگ ساخته بشه، البته هر آهنگسازی یه جوره. من اول بعد اون تم اصلی رو به خاطرم بیاد و بپسندم. بارها شده که اثری رو تصمیم گرفتم بسازم، حالا سونات بوده، کنسرتو بوده، سمفونی بوده، سویت بوده، رابسودی بوده، هر چی بوده، که بلافاصله اون تم مورد نظر اومده، بعضی مقام نه، خیلی فکر کردم. بارها شده که بالاخره پیدا کردم، شبی بوده و نوشتم و اینا، خوابیدم خیال راحت، صبح اومدم دیدم چه چیز مزخرفیه، دو مرتبه نبا بود، دیر شب به نظرم خوب اومد، خوب نیست. وقتی که اون هسته مرکزی درست شد، بعد دیگه دیولپمنتش دیگه انجام میشه. ولی همه آهنگسازا اینجوری نیستن. من تقریبا قطعه کل موومان سکچ میشه در فکرم. من پیاده میکنم، مینویسم، بعد البته شروع میکنم پاک نویس کردن. در طول پاک نویس کردن اتفاقاتی بهش اضافه میشه. سه دوره کارای من داره. کارای اولیه هست که یه مقدار شاگردیه، بعد خیلی مدرنه، و بعد یه مقدار بیشتر ملودیک و استفاده از، نمیگم آرام شدن، مدرنیته در داخل ملودی پردازیه. یعنی مدرنیته خودشو داره ولی توش رومانس و زیبایی تماتیک داره. من قبل از اینکه سواد کافی پیدا بکنم شروع کردم به آهنگسازی در نوجوانی، و اینا کارهای student works، کارهای شاگردی، و بعضی از این آثار حتی قبل از این هستش که من به صورت فرمال هارمونی، کنترپوانت یا ارکستراسیون خونده باشم یا مطالعه کرده باشم. صرفا به دلیل اینکه رپرتوار موسیقی رو از نوجوانی خیلی خوب میشناختم و عشق به آهنگسازی داشتم، اینا رو ساختم. اتفاقا گروهی هم جمع کرده بودیم در نوجوانی و اینا رو اجرا میکردیم. در میون این آثار 6 تا کوارتت هست، کوارتت زهی هست که ما خودمون کوارتت زهی درست کرده بود. مقداری هم کارهای پیانو بود، چون که ساز من پیانو بود. برها اینا آثاری نیست که الان من قبول داشته باشم به عنوان یادگاری، و نوعی آثاری هستن که خاطر انگیز هستن. بعد از اینکه خب یه مقداری درس خوندیم، رفتم به سراغش، می‌بینم چقدر غلطه اینا، و دیدم که خب بعضیاش غلط، اینو گذاشتیم کنار. ولی میخوام بگم که الهامات زیادم در ابتدا ربط به سواد فاندامنتال موسیقایی نداره، ممکنه داشته باشید، اما اینکه بتوانید اون رو بیارید رو کاغذ و بتونید اون رو بست بدید، اون مهمه. اون احتیاج به علم و تجربه داره. مثلا من سمفونی دماوندی که میساختم، عاشق دماوندم از بچگی، زود شروع نکردم، گفتم بذار کاری بسازم که 5 سال دیگه اگه زنده باشم نمیگم ای کاش الان ساخته بودم. اون دیگه خیلی تراژدیه. آره، ولی صبر کردم تا اون زمانی که گفتم نه الان میتونم این کارو. اما بعد به صورت آکادمیک من تحصیل موسیقی و آهنگسازی کردم، طبیعتاً شروع با ساختن آثاری کردم. دوره اول آثاری بود که در حین تحصیل و بعضیش حتی کار دانشگاهی بود میساختم، که بعضیش هم الان خیلی راضی هستم و اینا رو صرفاً با استادان آهنگسازی خودم که در رأس اونها در دانشگاه نیویورک، دانشگاه ایالتی نیویورک، با آهنگساز معروف آمریکایی ازرا لادرمن کار میکردم، که سمفونی شماره 1 به نام سمفونی خیام که تز فارغ التحصیلی من در آهنگسازی بود هم جزو این کار است، که این اثر میدونید اجرا شد در به توسط ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فرهاد مشکات در سال 1355 دو بار اجرا شد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. دیگه از آثاری که خیلی موفق بود مربوط به اون دوره هست، یک کانتات آوازی بود برای ارکستر زهی، سازهای ضربی و آواز روی یک غزل حافظ به نام کانتات حافظ که اون بارها اجرا شد و یه ضبط خیلی تاریخی هم اینجا هست. در همون سال 1355 مرحوم روبن گریگوریان که از پیشکسوتان موسیقی کلاسیک در ایران هست، از نسل اول، بعد از سالها آمدن به ایران و این اثر رو رهبری کردن. مرحوم سرشار هم آواز شد. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر بر گیش می طلبی ترک خواب کن. من دیگه برای حافظ البته چند تا سیکل آوازی برای پیانو و آواز، برای کوارتت زهی و آواز روی شعرهای حافظ نوشتم و خیام هم بازم نوشتم، ولی کار ارکستری و سمفونی من فکر میکنم هنوز به دکارم، به با وجود اینکه کانتاتی برای حافظ نوشتم، چون حافظ فیور منه دیگه، حافظ همون بتوون شعره. دیگه از آثار اون دوره تریو برای سازهای زهی، سونات برای پیانو و مقداری از آثار کوچکتر برای پیانو اون دوره اول. و بعد دوره دومی که دیگه بعد از اینکه تحصیلات آکادمیک من تموم شد و به صورت آزاد آهنگسازی می‌کردم که زبان هارمونیک یه مقدار مدرن‌تر از حالا حتی آتونال حتی استفاده کردم، این مال دوران زمان جنگ تحمیلی که ما داشتیم، دورانی بود که خیلی همراه با رعب و وحشت بود. مرتبا اول که بمباران های جای مختلف تهران بود، بعدم دو بار سه بار موشک پراکنی بود دیگه. چند اثر من جمله کوارتت شماره 1 و 2، سمفونی شماره 2 و 3 و 4 مربوط به این دوره است. و بعد دوره سوم هستش که به قول استاد خودم دکتر هرمز فرهاد که گفتن که شما در این فصل هستش که به نظر میرسه که راه خود و زبان خود تو پیدا کردی، که دیگه بقیه کارا رو من به نام دوره سوم مینامم، که دیگه از سمفونی شماره 6 یعنی سمفونی دماوند به بعد تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، که البته آوتپوت این دوره خب خیلی زیادتر هم هستی. این دوره شامل دو کنسرتو هست، کنسرتو پیانو هست، آثار پیانو هست و سمفونی ها از شماره 6 تا الان. تنها سمفونی من که اجرا نشده اینه، سمفونی شماره 8 که مربوط میشه به دوره سوم. سمفونی هایی که اجرا شده معمولا اسپانسر داشته، به جز یکی دو تاش که من خودم ضبط کردم بقیه اسپانسر داشته. و من تعجب میکنم که سمفونی امام رضا که اصلا مال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه و اونو در اختیار اوناست و یکی دو بارم خواستم که اجرا کنم، هنوز به اجرا نرسیده، ولی حتما اجرا خواهیم کرد. بعد از تمام شدن سمفونی دماوند که اینم حوزه هنری اسپانسر شدن و پول ضبطش هم دادن، اگه یادتون باشه سال پیش، 10 سال پیش بود که صحبت‌های از خلیج فارس شد و اینا، صدا و سیما من گفت شما راجع به کوه ایران نوشتین، خب راجع به دریای ایرانم گفتم بله چه الان بسیار موقع مناسبی است. بنابراین سمفونی خلیج فارس رو ساختم که توش شعرم داره. اتفاقا دو تا از سمفونیای من دارای آواز هستن، یکی سمفونی خلیج فارس، یکی سمفونی پیامبر شماره 11. شعر سمفونی خلیج فارس رو هم آقای عبدالجبار کاکایی گفتن، اونم اجرای بسیار خوبی به واسطه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به رهبری آقای لوریس چکناوریان دوست عزیز و رهبر بسیار خوب رهبری کردن. شعر رو یه خواننده ایرانی، یه ارمنی البته، آقای ناربه چولاکیان بسیار عالی اجرا کرد. سمفونی 10 یه سمفونی است که تقدیم کردم به کسانی که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن و جان خودشون رو در راه آرمان ها و وطنمون از دست دادن. این هم اجرای، اینا همه اجراهای بسیار خوب و همه منتشر شد. این رو هم حوزه هنری اسپانسر شد و ما این رو ضبط کردیم. سمفونی شماره 11 سمفونی پیامبر، در سال پیامبر اعظم صدا و سیما به من سفارش دادن که اون دفعه راجبی صحبت کردیم که یه مسئولیت خیلی بزرگی بود و خوشبختانه خیلی خوب انجام شد. فکر میکنم که الان وقتی گوش میکنم فکر میکنم که کار خوبی انجام شده، در وصف چنین شخصیتی کار خوبی انجام شد. اون هم دارای آواز منتشر کردیم، البته به دو ورسیون، یه ورسیون بی آواز یه ورسیون با آواز. شعرشو آقای سعید باقری گفتن. سمفونی شماره 12 نوستالژی خودم از تهران قدیم و تهران حالاست که تهران شهر منه. من خیلی به این شهر علاقه دارم علی‌رغم تمام گرفتاری‌هایی که شهرهای بزرگ دارن، ولی شهر، این شهر زادگاه منه و سمفونی شماره 12 به نام تهرانه که قسمت اول این سمفونی نوستالژی خودم از تهران قدیم، زمان طفولیت. قسمت دوم اطراف تهران رو نمایش میدم و من خوب یادمه که در زمان بچگی در ایام تابستان میومدیم یلاق به شمران، جای کمیان اینجا ما نشستیم، نه در این محل، البته جای دیگه بود در کوچه اسدی پایین میدون تجریش اونجا میرفتیم. خوب یادمه شبها که توی پشه بند میخوابیدیم از دور صدای واق واق سگها یا صدای لاک پشتها خیلی دلانگیز بود. اینا رو من حتی تو قسمت دوم نشون دادم با موسیقی. قسمت سوم تهران حالاست، تهران مدرن، که شما صبح میایین بیرون یه مرتبه میبینین که یه اتومبیل تصادف کرد، زد به اتومبیل جلویی، دعوا میشه، یه دفعه دو تا راننده میان پایین، حتی یخه هم دیگر میگیرن، بعد مثلا میان آشتیشون میدن. یه همچین فضایی رو میجاستن. قسمت آخر در این وصله که بیایم در نظافت و نگهداری شهر خودمون کوشا باشیم. سمفونی فردوسی که شماره 15 است، در این سمفونی من شاهنامه رو نشون ندادم، بلکه اول یک سال و نیم من شاهنامه فردوسی رو خوندم و هیچ ادعایی ندارم که اون رو درک شناختم، برای اینکه واقعا دریایی است. این کتاب بُعد احساسی خیلی وسیعی داره، از اوج عشق و احساس به اوج ایده های قهرمانی. بنابراین من رستم رو به عنوان سمبل قهرمانی بودن از یه طرف و سیمرغ هم سمبل آرمان‌ها و آرزوهای بشر که قابل دسترسی نیست و آخرین چاره که به قول انگلیسی‌ها میگن the last resort اونه که می‌بینی که رستم وقتی دستش از همه جو برای مقابله کوتاه میشه از سیمرغ کمک میگیره. و این رو در 4 موومان من شرح دادم. قسمت اول خود شخصیت فردوسیه با یک تم به نام ایده فیکس، و قسمت دوم سیمرغ، قسمت سوم رستمه، و قسمت چهارم اگر حالا اینو پرانتز باز کنم، معروفه که بعد از این همه زحمتی که فردوسی میکشه سلطان محمود اون پاداش لازم رو بهش نمیده. بنابراین اینطور تصور من کردم که در آخر درام سمفونی اینطور تموم بشه که فردوسی سوار بر اسب اختراع خودش، یعنی مصنوع تفکر خودش، رخش سوار میشه و خود فردوسی به آسمان میره. من سمفونی رو اینطوری تموم می‌کنم. سمفونی 16 هم که تقدیم کردم به هرمز فرهد، 2 موومان از این سمفونی روی تمهای دکتر هرمز فرهده. راجع به ایده فیکس من صحبت بکنم. ایده فیکس تمیست که در طول قطعه ثابته و نمایشگر، مثل لایت موتیف، نمایشگر یک شخصیت یا یک موضوعه. مثلا در سمفونی شماره 1 که خیام هست، یه تم خیام هست که تفکر و اون عرفان به نوعی ایده های شاعرانه خیام رو نشون میده. اینه. این تمیست که در طول 4 موومان دیده میشه. مثلا در سمفونی دماوند اون وهم کوه دماوند که وقتی که نگاه میکنی یک رمز و راز و یک عظمتی داره با این حالته. یه همچین حالتی. این عظمت کوه دماوند به این صورت. این با یه همچین فضایی داره. میگیم مثلا در سمفونی پیامبر یک ایده فیکس یا تم پیامبره که هر دفعه شما میشنوین این شخصیت بزرگ به خاطرتون میاد. چیز. هر کدوم از این سمفونی‌ها دارای یک تمه. اگه یادتون باشه حدود 10 سال پیش در موزه سینما یک فستیوال از فیلم‌های صامت بود در زمان مرحوم سلیمی، یادش بخیر. فیلم‌های صامت من قرار شد که روی اینا به سبک قدیم هم در همون شب نمایش پیانو بزنم. یه فستیوال بود، خیلی هم مورد استقبال واقع شد که این تکرار شد. حتی فیلم‌هایی مثل شورش در کشتی تیومکین، جنرال از باستر کیتون، روشنایی شهر چاپلین، جان دارک، اتاق کالیگاری، همچین چیزی و 2-3 تا دیگه فیلم بود. من برای افتتاحش یک قطعه ساخته بودم که هر شب اون اول می‌زدم این و بعد فیلم نمایش داده می‌شد. البته من برای هر کدوم از این فیلم‌ها یه تمی ساخته بودم ولی امپروویزه می‌کردم. فیلم هم تو می‌دیدم و پیانو می‌زدم. حالا اونو اجرا می‌کنم. راستش بخواید خلاقیت برام عجیبه. یکیسی چون از هیچ ما به وجود میاریم دیگه، البته از هیچ نیست، از محفوظات فکری موزیکال خودمونه. همینا میشن ایده اصلی موسیقی، ولی بعضی موقع نمیپسندیمش. وقتی نپسندیم دیگه اون خیلی ناامید کننده است. و تقریبا هم قطعه که ساختم عوضش نکردم، تقریبا در طول کاری که کردم با همون شکل اولیه. هر کاری یه جور ممکنه بشه. یه کار ممکنه شما بشینی یه دفعه قشنگ راحت روان بره، یه کار می‌بینی اولش خوبه وسطش می‌خوره به سنگلاخ، یه کار می‌بینی که نه راحت انجام میشه ولی ایده‌هاش نمی‌پسندی، عوض می‌کنی. چون این یه پروسه و یه فرمول خاص و واحدی نداره، ولی باید ژن خلاقیت داشته باشی. اگر اون نداشته باشی مثل شاعری می‌مونه دیگه. مراسم نوروز گرفته تا مراسم تراژدی عاشورا یا نمیدونم روزهای تعطیلات تابستانی، یا فرض کنید پیکنیک هایی که آدم میره، یا فرض کنید اتفاقات ناگواری که میفته، مرگ عزیزان، رفتن به عروسی، تمام اینها تصاویر عجیب در فکر هنرمند ایجاد میکنه. بعضی از اینها مرتبا تو فکر من هست. زمانی که بین یعنی ازدواج اولم توربالانس زندگی من فراز و نشیب داشت، خیلی میتونم بگم که 2-3 سال آهنگسازی نکردم، ولی فقط همون بود. اون سوالی که کردی که چرا شده که مثلا آهنگ نسازید، اصلا پشتم یهو لرزید، یادم اون زمان افتادم. آره من زندگیم همینه که بزنم و بسازم.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت 4 تا 6 مصاحبه تصویری با شاهین فرهد در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت الهه ریاهی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 32 که هفته آینده منتشر میشه، شاهین فرهد درباره موسیقی ایران با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir